الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که قصد غربت در زکات معتبر هست یا نیست و دلیلش چیه و بر فرض اعتبار آیا هم در حکم تکلیفی به زکات قصد غربت معتبر هست و هم در حکم وضعیش قصد غربت معتبر هست یا نیست. ما عرض کردیم که آیون در اجزاء زکات تصریح میکنن که نیت معتبره و گفتن غیر از اوضاعی کسی قائل به اجزاء زکات بدون نیت نیست، ولی عرض کردیم که این عبارت معلوم نیست ناظر به قصد قربت باشه، ممکنه ناظره به قصد تمیز و قصد تعیین و اصل قصد زکاتیت باشه. این نکته رو درمیون بکنم، من تصور میکنم امثال شیخ طوسی اینها اصلا گویا یک نوع ملازمهی بین قصد قربت و قصد تمیز دانستن نه، چون من اول عبارت ابن حزم رو بخونم که شبیه همین عبارت شیخ طوسیه. ایشون عبارتش رو ببینید، ابن حزم که معاصر شیخ طوسیه، متوفای 456، شیخ طوسی 460 اینا معاصره، میگه لا یجزه و اداء الزکات اذا اخرجها المسلم عن نفسه او وکیله الا بنیت انها الزکات المفروضت علی، که انه شخصی نیت زکات مفروض علی رو میکنه، این باید قصد قربت هم کرده باشه به این نیت از هم متمشی بشه. از این مثلا درست نیست، چون ملازمهی بین قصد عنوان واجب، ببینید ما دو مرحله نیت داریم، یه نیت به عنوان اول نیت رو اختار اینا میگیرن، حالا نیت رو اختار که بگیریم یعنی در قلبمون خطور بدیم که این زکات رو به این عنوان میدیم، عنوانی که عمل انسان به اون عنوان داده میشه غیر از داعیه، ممکنه من این زکات رو به عنوان زکاتیت بدم ولی به خاطر خدا ندم، به خاطر مثلا ریا بدم، یا به خصوص حالا این نکته رو هم ضمیمه بکنیم که در نیت قصد خالص معتبره دیگه، این که هیچ وقت حالا چون قصد عنوان کردید هیچ قصد دیگری در کنارش نیست. فوقش اینه که ما بگیم کسی که قصد وجوب می کند به عنوان وجوب عملی را می آورد، داعیش هم اون وجوب هست، جزء الداعی باشه کافیه، لازم نیست تمام الداعی باشه تا این فعل بکنه. عرض کردم این ذهنیت درستی نیست که لازمه یه قصد تعیین قصد قربته، ولی گویا اینا اینجوری تصور کردن. اینی که همین محلا بعدش همون استدلالات که مرحوم شیخ طوسی میاره در ادامه آورده، لا یجزه و اداء الزکات اذا اخرجها المسلم عن نفسه او وکیله الا بنیت انها الزکات المفروضت علی فان اخذها الامام او امیره او اوصائی فبه نیت کذالک، اونم باید به این نیت زکات واجب باشه. این دیگه خیلی روشن تره، نیتی که امام میکند که این زکات طرف باشه، اون طرف که قصد قربت نمیکنه. حالا امام هم لازم نیست قصد قربت بکنم، امام نیت میکند زکاتی که واجب است بر مالک من دارم ازش میگیرم، اینجا هیچ قصد قربتی تو کار نیست. ولی خب اینا رو درست تفکیک نکردن دیگه. لقول الله و ما امیرو الا لیعبد الله مخلصین الله الدین و لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما الاعمال بالنیات. عرض من اینه، ولو اینها مرادشون از این نیتی که هست، نیت قربت و تعیین و همه اینا درش هست، ولی معلوم نیست علمای که اینها دارن اجماع رو از اونها نقل میکنند مرادشون این باشه، به خصوص بحثا و استدلالاتی که وارد شده. مثلا این استدلال که زکات ممکنه واجب باشه، ممکنه ند باشه، لا یتعین للوجوب الا به نیت انها واجبه، این استدلال اصلا مال شافعیه، تو کتاب العلوم شافعی هم وارد شده. این قصد قربت اصلا در نمیاد، بنابراین ممکنه یا از عبارت هایی که از ابو حنیفه دیگران توی مسائل هست اصلا قصد قربت در نمیاد، که این نیتی که اینا بحثایی که در نیت میکنن قصد قربت اصلا در نمیاد. ما میخواییم بگیم از این عبارتی که نیت رو معتبر کرده، اجماع علماء معاصر ائمه معصومین علیه السلام بر اعتبار قصد قربت استفاده نمیشه. خب از این عبارت البته اگر استفاده میشد اجزاء بود، اون تفصیلی که آقای هاشمی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی داده بود اصلا درست نیست. اونی که اصلا بفر اجزایشه، اونا گفتن لا یجزه و الا به نیتن، اگر نیت نداشته باشه مجزی نیست، رفتی این اجزا مربوط به حکم وضعیه. عرض کنم خدمت شما، ما عرض می کردیم که ممکنه بگیم از استدلالاتی که در همین بحث و در بحث‌های دیگه مطرحه، یعنی زکات همه عبادت می‌دانند، از اون استدلالات ما مطلب رو نتیجه گیری کنیم. خب یک شبه البته منهای اوضاعی که عرض کردم، اوضاعی از مجموع حرفاش استفاده میشه که اوضاعی زکات رو عبادت نمی‌داند و به خاطر همین هم نیت رو معتبر نمیدونه. حالا نیت خصوص زکاتیت باشه یا نیت به معنای مطلق باشه، و بحثش که جلسات قبل اشاره کردیم سر جای خودش. علی تقدیر اوضاعی در زکات نیت رو معتبر نمیداند، چون زکات اصلا عبادت نمیداند. ولی اوضاعی مهم نیست، اوضاعی عالم شام بوده، به محیطی که روات احادیث ما در اون محیط بودن و عمدتاً شیعیان اونجاها بودن، به اون ارتباط و ائمه معصومین علیه السلام اونجاها بودن ارتباطی نداره. یعنی نه در مدینه اوضاعی جایگاهی داشته، نه در مکه، نه در کوفه، اون مربوط به شامات و اون طرف ها هست. بنابراین مجرد این که اوضاعی مطلبی گفته، این مضر به اون نکته‌ای که در این بحث ها هست که اگر معصوم علیه السلام برخلاف فتوای عامه مذهبی میگفت باید اعلام میکرد، اگر علمای امامیه فتواشون برخلاف فتوای عامه بودن ذکر میکردن، اونا پیش فتوای اوضاعی وسط مشکلی نیست. خب ما این مطلب رو مطرح میکردیم که نه از لابلای فرمایشات فرمایشم بالاخره فرمایش از لابلای کلمات عامه استفاده می شود که اینها زکات رو عبادت می دانند. خب یه اشکال مطرح بود که عبارت ابن رشد استفاده می شه در بدایت المجتهد، که اصلا عبادت بودن زکات محل بحث جدیه، یه سری اختلافاتی که در فقه مطرح هست ناشی از اینه. مثلا یکی از مسائل این هست که آیا زکات بر صبی و مجنون واجبه یا واجب نیست. اکثر علمای عامه قائل هستن که زکات بر صبی و مجنون واجبه، عده ایشون هم میگن واجب نیست، بعدی هم تفسیر قائل شدن. اونایی که ابن رشد میگه اونایی که واجب میدانند به خاطر اینکه زکات رو حق مساکین میدانند نه عبادت، یعنی مشهور علما کردن زکات رو عبادت نمیدانند. و چجوری ادعای اجماع کسی بکنه بعد عبادیت عبادت زکات؟ علیه تقدیم این بیان باید پاسخ داده بشه. هر جور لا زکات الا به نیتن رو هم معنا کردیم و اینها، این که ابن رشد این مطلب رو میگه این رو چیکار کنه؟ یا مثلا در بحث این که آیا زکات رو میشه زودتر داد یا نه باید همون سر وقت داد، باز همین مسئله مطرحه. بعضی میگن زودتر میشه داد چون حق مساکینه، خب حق مساکینه که هنه زودتر انسان میده، ولی بعضی گفتن عبادت، عبادت رو که نمیشه از وقتش مقدم داشت. اینم این مسئله که عرض کردم، مواردی که تو بدعت المشهد آدرسش دادم، مسائل مهم میره که اختلافات جدی هم وجود داره، اون رو متفرع بر این کرده که آیا زکات عبادت هست یا حق للمساکین. اینجوری ولی به نظر میرسه که این مطلب عبارت ابن رشد ولو مهمه این معنا هست، قطعا مرادش این معنایی که از عبارت بدون ممکنه به ذهن خطور بکنه نیست، چون در این که مشهور علما زکات رو عبادت میدانند و اینها شاید روشن باشه. اونی که مطرح هست بحث دیگریه. بحث اینه، یک کلامی تو فقه عامه مطرحه، بحث القلب. من یه عبارتی رو بخونم اول بعد توضیحش بدم. تو اشباح و نظائر سبکی متوفای 771 جلد 2 صفحه 270 یه موضوع رو مطرح میکنه، بحث مقلب عند شافعی و المقلب عند ابی حنیفه. بعضی از امور شرعی هستن ذو جنبتین هستن، اینها سنی ها خب اهل قیاس و اینا هستن، اینا میگن قیاس نسبت به اون جنبه مقلبشون باید باشه، جنبه مقلبشون. میگه ابو حنیفه جنبه عبادیت رو در زکات مقلب میداند، تقلید داده شده، و شافعی جنبه حق فقرا رو مقلب میداند. این عبارت اشباح و نظائر رو بخونم، میگه مسئلتون المقلب عند الشافعی، اینجا نوشته رضی الله عنه، فی الزکات معنى المواسات و معنى العباده تبع له و معنا و معنى هذا انها معونة مالیه وجبت للفقراء على الاغنیاء فجانب الفقراء و هم المعتون. اینجا نوشته هم باید هوه باشه، هوه المقصود به ذات صدن لخلته و جانب الاغنیا مغلوبون. یه جانب غالب داریم یه جانب مغلوب داریم، اون اینا مقدمه است برای اینکه کدوم مبنای قیاس قرار بگیره. اگر شیء عبادت باشه، عبادت بر صبی و مجنون واجب نیست. اگر شیء حق فقرا باشه، حق فقرا بر یعنی در مالش مثلا حقی ثابت باشه، ثبوت حق در مال شخص، در مال فقیر و در مال سقیر و مجنون هم هست. میگه این بحثا سر این هست که اون جنبه غالب و جنبه مغلوب کدومه. وقت میگه و قال ابو حنیفه، البته این معنیش این نیست که اون جنبه مغلوب هم مثلا نیستا، اون مغلوب هم هست، بعضی احکام هم متفرده بر اونه، بعدا تو بحثاش هم تذکر رو میده، ولی اونی که مبنای قیاسه، اونی که مبنای قیاسه جد غالبه. و قال ابو حنیفه المغلب فیها معنی العباده و المواسات و تبعون و جانب الاغنیا غالبون و هو المقصود بالزاد ریاضتا للنفس لالا یتغافل بالمال و تجرها کثرتها الى مالا ینبغی. این بحثاشون اینه، این که میگه عبادته یا عبادت نیست، یعنی کدوم جنبش مغلبه غالبه، عبادته یعنی جهت غالبه، چون اینا رو مقدمه است برای این که قیاس میتونیم بکنیم به قیاس نمیتونیم بکنیم. عمدش استدلالات اینا به خصوص ابو حنیفه و شافعی و اینا بر پایه های اینجور استدلال هست. حالا مثلا مالک به استدلالاتی که من تو این بحثا نگاه میکردم کمتر به قیاس توجه کرده و اینا بیشتر به روایات و اینا پرداخته، ولی اینا استدلالاتشون عمدتاً رو این جهت هست. حالا یک دوتا عبارت دیگه هم باز بخونم که تو این فضاها هست. کتابی هست مال ابن مازه، المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی، فقه حنفیه، ابن مازه متوفای 416. میگه یه بحثی داره در مورد این که زکات از سبی و مجنون گرفته نمیشه، ولی عشر گرفته میشه. میخواد فرق عشر و زکات رو بیان کنه. میگه که یؤخذ العشر من الاراض العشریه اذا کان المالک مسلما صغیرا کان او کبیرا عاقلا کان او مجنونا. بلوغ و عقل در اخذ عشر شرط نیست. و کذلک یجب فی ارض المکاتب، مکاتب در عرض مکاتب هم واجبه. ایشون میگه که یعنی در بنامه برای بعضی از عبدها هم بر اونم واجبه. میگه و هذا لأن معنی المعونه فی العشر اصلون و معنی العباده تبعون، جا اصل و تبع مطرح میکنه، لأنهو تجب به سبب عرض نامیه. داره استدلالات مسخره‌ای هم داره، میگه که عشر به خاطر اینکه این زمینش پول پاش خرج کرده، حالا که پول پاش خرج کرده باید مالیات بپردازه، مالیات به خاطر اینکه پول پاش خرج کرده، اگه پول پاش خرج نکرده بود مالیات نداشت. استدلال مسخره است، ولی چون استدلالشون می‌بینید، ولی میگه این جنبه ما هزینه بردار بودن، این جنبه هست که منشأ شده که نه این رو باید اصل قرار داد. میگه و هذا لأن معنی المعونه فی العشر اثر و معنی العباده تبع، لأنه تجب به سبب عرض النامیه و نماء العرض لا يحصل الا بمعونه عظیمه تلحق المالک فعلم انه اوجب به طریق المعونه. اینکه عشر واجب شده به خاطر این بوده که پول پاش دادیم، این زمینه شده که برای اینکه خوش واجب بشه. دیگه چی جوری استدلال خودتون درستش کنید، ولی قرارم من به اون تیکش کار ندارم، به پرت و پلا بودن استدلال کار ندارم، به اصل و تبع بودنش رو تکیم رو اینه که نه خوش رو یه جنبه اصلی داره یه جنبه تبعی داره، این جنبه اصلیش رو باید ملاحظه کرد. و
یه سوداوری داره یک دهمش رو
چی؟ نه سوداور، چون هزینه کردید
هزینه کردی که سود
بیاد، نه ولی سود آخه زکات هم اون زکات اونم سود میاد، ولی چون هزینه نکرد فرق زکاتو داره به اون بیان میکنه، هر دوشون سود داره، ولی زکات سودی است که بدون هزینه است، این سودی است که با هزینه است. به خاطر همین در زکات جنبه عبادیت غالبه، در چیز به اصطلاح خوش جنبه معونه بودن، معونه دار بودن غالبه. یالا عرض کنم خدمت شما، قبل از اینها هم عبارتی به اصطلاح تو کلمتیز سمانی متفای 489 هفت قواد طول عدله، خب یه بحثایی میکنه که این آقایون اومدن فرق گذاشتن، گفتن صدقه فطر و عشر برای هم بزرگ هست هم صغیر هست، زکات مواشی ولی برای بزرگ هست برای صغیر نیست. ایشون میگه اینا نمیتونن این رو توجیه کنن تو رو مبانیشون، مفصل توضیح میده که هر کار کنن از عبادیت درست کنن نمیشه فلان خیلی مفصل. من اون ذیل عبارتشو فقط یادداشت کردم. میگه ولی ما میتونیم این مطلب رو حل کنیم رو همون قواعد اصل و فرع و اینایی که داریم، و البته ما میگیم در همه اینها زکات هست. ایشون میگه که فرقم نمیگذاریم، میگیم در همه اینها زکات هست، به خاطر اینکه جنبه عبادیت تبعه، جنبه حق و ناسیش اصله، بنابراین محور رو باید اون جنبه حق و ناسیش قرار داد. وقتی جنبه حق و ناسی شد، حق و ناس بزرگ و کوچیک نداره، مثل عبادت نیست که بزرگ و کوچیک داشته باشه. این استدلالش. میگه و علل جمله لا یتزه لهم فرق صحیح بین صدقت الفطر و العشر و زکات المواشی. حالا علا اصل هم که بین اینا فرق میذارن، اما علا اصل ما که بین اینا فرق نمیذاریم توجیهش اینه، فنقول ان هذه الحقوق حقوق الفقراء و هی لهم و معنى العبادت تبعون فیکون و حکم و حکم و مثل سایر حقوق بنی آدم امثال اینها. من یه استدلال دیگه هم مطرح میکنه، میگه تازه اگر هم بگیم زکات جنبه عبادیتش رو هم بلاک بدانیم، عبادات دو قسمه، عبادت مالیه و عبادت بدنیه. عبادت بدنیه از صغیر ساقطه، ولی عبادت مالیه ساقط نیست. اینجوری میگه الا انها ان قلنا ان زکات عبادتون فیستقیم ایجابها علی السبیان و المجانین لانها و این کانت عبادتن لکنها مالیتون و نیابتو فیها جاریتون و کما یقول فعل الولی مقام فعل السبی فیقوم اختیار و مقام اختیار السبی. میگه سبی اختیار نداره، نیت نداره، میگه نیت ولیش کافیه، نیت ولی، چون اینا نیت وکالت بردار هست، وکیل در اصل عمل، وکیل در اختیار و به اصطلاح نیت و امثال اینها هست. این قواعد الادله سمعانی متوفای 489 جلد 2 صفحه 381. پس بنابراین این عبارت بدایت المجتهد که تعبیر میکنه که مثلا فرق بین فلان مسئله و فلان مسئله که آدرسشو دادم، بحث این هست که آیا زکات عبادت است یا حقه، اینو میخواد بگه. آیا جهت غالبه زکات عبادیتش هست یا جهت غالبه زکات حقیتش هست؟ اون بحث سر جهت غالبه است، و الا ظاهرا در عبادیت زکات هیچ بحث قابل توجهی نیست. منهای اوضاعی همه قائل هستن به اینکه زکات عبادته. بنابراین اون عبارت ابن قدامه که ما داشتیم توجیه میکردیم، چون ابن قدامه استدلال میکرد، میگفت زکات درش نیت معتبره، چون در عبادات نیت معتبر است و اینها. خب این توجیه بر مبنای شخص خودش نیست، بر مبنای همه کسانی که نیت رو معتبر میدانند هست. و ظاهرا اصل این که عبادت در زکات معتبر هست یک مطلب مفروغ عنهی هست و اختلافی ظاهرا در مسئله نیست. و این نکته هم زمینه بکنم، یک دو تا نکته زمینه بکنم. یکی این که تو این مسائل محل خلافی که اینجا ما داشتیم، الان دو تاشو که یادم هست، یکی که ابن رشد اونها رو متوقف کرد، موقوف کرده بر بحث عبادیت و عدم عبادیت، یکی این که بر بچه های زکات واجب هست یا بر مجانین واجب هست، همچنین در بحث این که زکات رو میشه قبل از وقت پرداخت کرد یا نمیشه قبل از وقت پرداخت کرد. مسئله سومیش چی بود؟ حالا این سومیش رو پیداش کنم. اولیش که همین بحث یتیم و مجنون و فقیره، دومیش بحث دین که آیا دین مانع زکات هست یا مانع زکات نیست. گفتن که اونهایی که زکات رو عبادت می دانند گفتن دین مانع نیست، ولی دین مانع نیست، ولی اونهایی که زکات رو حق میدانند اونها دین رو مانع کرد. دقیقا در هر سه مسئلهی که اینجا مطرح هست، اون چیزی که از روایات ما استفاده میشه با قول کسانی که جنبه غالب زکات رو عبادیت میداند اما یعنی در مسئله این که زکات بر صبی و مجنون واجبه یا واجب نیست، از روایات استفاده میشه واجب نیست. حالا در مال و تجاره اونها یه جور دیگه زکات واجبه، اون یه بحثای دیگه است. ولی زکاتی که اون نحوی که بر بزرگتر واجب باشه اونها واجب بده، اون بحثای دیگه بود که اونم تازه گفتیم فرق داره. اگرم واجب باشه بر متجرفی واجبه نه مال و تجاره، اون بحثش که گذشت. یک، در صغیر بر صبی و مجنون زکات واجب نیست، پرداخت زکات قبل از وقت جایز است. روایت ما چیز هست مسلمه. یه روایت کوچکی مخالف داره تو بعضی از روایاتی که همین بحث هم مطرحه، تنظیر به صلات هم شده. مگه صلات میشه قبل از وقت انجام داد؟ خب زکات هم نمیشه قبل از وقت انجام دادن. تنظیر تو همین روایات هم هست. نکته بعدی همین بحث دین. دین هم مانع زکات نیست. دین هم تو روایات ما مانع زکات، یعنی اون کسی که زکات به گردنش هست دین هم داشته باشه زکات مانعش نیست. خود همین هم تأیید این مطلب میکنه، یعنی ذهنیتی که در اونجا حاکمه که اینجور احکام رو احکام دی عبادیت، یعنی میخوام بگم نه تنها زکات عبادته، جنبه غالبش هم عبادته. زکات جهت غالبش هم عبادیت زکاته، حق و نافی تبع کنه. بنابراین عرض کنم خدمت شما، این خصوص باز تأکید یک نوع مؤکد میکنه که باید جا قصد قربت معتبر باشه. و این عرض کنم خدمت شما، میخوام بگم نه تنها قصد قربت رو اونهایی هم که عبادیت رو جهت مغلوبه میدانن معتبر میدونن از اهل تفنن، ولی که از روایات ما هماهنگ با قول کسانی هست که عبادیت زکات رو جهت غالبه میدانند، که دیگه خیلی محکم میشه عبادیت اون بحث زکات. نکته دیگه ای که اینجا ضعیمه عرض بکنم، این تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم وضعی مطلقا تو این ذهنیت ها اینا نیست که بگیم حکم تکلیفیش یه جور باشه حکم وضعی، اصلا تو بحثا و اینا هیچ مطرح نیست. و من تصور میکنم این یک ارتکاز قویی هست، اینا یک پارچه هست. میخوایم تفصیل قائل بشیم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، امثال اینها هیچ به نظر میرسه وجهی نداره. بنابراین به نظر میرسه زکات درش قصد قربت معتبره و میشه به اجماع عامه و اجماع علماء امامیه تمسک کرد، هم در حکم تکلیفیش هم در حکم وضعیش.
قدر
مطلقا
اگه تحصیل
کرد باشه
قدر مطلقا گیری
نباید بشه مجموع. نمیگیم قدر مطلقا نداره، مسلمه اینا چیز نداره. یعنی میخواییم بگیم اون چیزی که اصلا اون چیزی که عمدتاً تو این کلمات هست که وضعیه نیست، باید که تکلیفش اینقدر مطرح نیست، بحثاشون دعواهاشون در جایی در حکم وضعیه، در حکم تکلیفی این بحثا اصلا مطرح نیست. اینه که به نظر میرسه که این مطلب روشنه. ولی حالا ممکنه یه سری نقوضی به این مطلب وارد بشه، یه سری، حالا قبل از اون یه مکملی هم عرض میکنم، حالا بعد قدم متعیکن گیری که شما گفتیدم عرض میکنم. خب ممکنه شما بگید که اجماعی که اینجا ما داریم اجماع صرفاً بر این هست که در حکم تکلیفی قصد قربت معتبر. البته این مطلب رو هم بیان بکنم قبل از این که ما عرض کردیم این قصد قربتی که اینجا معتبر هست در جایی که خود شخص میخواد ادا کنه، ولی جایی که حالا خود شخص میخواد ادا کنه با جایی که چیز میاد ازش میگیره، سائی میاد میگیره، امیر امام، امام امیر امام، امام های نار اینا چیزاشون میگیرن، اینها اونجا قصد قربت معتبر نیست. بله قصد عنوان هست، اون چیزی که سائی قصد میکنه قصد عنوان به عنوان زکات میگیره، قصد قربتی اصلا اینجا تو کار نیست. و اونجا اما قصد قربت اونجا معتبر نیست، اون اعتبار قصد قربتی که ما میگیم در جایی هست که خودش هست میخواد پرداخت کنه. خب ممکنه شما بگید که اون چیزی که مسلم هست، ممکنه شما اینجوری بگید، بگید که من وظیفه دارم با قصد قربت بدم، ولی اگر معصیت کردم و با قصد قربت ندادم این زکات واقع میشه. صحبت سر اینه که دلیل واقع شدن زکات چیه؟ آیا اطلاقی اون حکم وضعی داره؟ به نظر میرسه اون حکم وضعی اطلاق نداره، یعنی به این معنا برای اینکه زکات واقع بشود من باید ولایت بر افراز داشته باشم. زکات حقی هست در مال من، قسمتی از مال من مال فقراست، حالا به هر نحوال یا به اشاعه کلی فی المعین هر چی باشه، قسمتی از مال منم مال خودمه. آیا من حق دارم این رو افراز کنم؟ ولایت بر افراز، ببینیم آیا ادله ولایت بر افراز اطلاق داره اطلاق نداره. به نظر میرسه من اون چیزی که از ادله استفاده میشه، من ولایت دارم برای اینکه زکات مالم رو بپردازم، و اون چیزی که قصد قربت درش میشه زکات مال نیست. من ولایت بر اینکه حق فقرا رو جدا کنم از حق خودم ندارم. اونی که ولایت دارم این که زکات، زکات یک عبادته. اینو آقای هاشمی تو کلامش آورده استدلال رو، ولی نمیفهمم، هیچ جواب قابل توجهی نداده. این استدلال که ادله ولایت معنای ولایت بر اعطاء زکات من دارم، و زکات هم اگر قصد قربت باشه زکات تحقق پیدا نمیکنه. به تعبیر دیگه این که من بخوام بگم که شارع مقدس در جایی که من دارم معصیت میکنم با پرداخت زکات باز ولایت به من قرار داده، یه امر خلاف ارتکاز اوغلاییه. یعنی اگر هم ذاتن هم اطلاق داشت، خود همینه که شارع مقدس اینجا میخواد به منی که دارم معصیت میکنم ولایت میخواد قرار بده، این یه چیز خلاف ارتکاز اوغلاییه، خلاف ارتکاز متشرعیه. نیاز اشکالی نداره که باشه، نیاز به دلیل خاص داره، با عمومات و اطلاقات نمیشه. همین که اموات و اطلاع، همین که یک چیزی هست که اصلا تو ذهن افراد نمی گنجه. عرض کردم در میان عامم اون ارتکازی که وجود داره ارتکاز این هست که این حکم تکلیفی و وضعی مثل هم هست. نفس اینی که شارع مقدس برای من ولایت قرار داده باشد برای اینکه بتوانم تفکیک کنم حق خودم رو با حق فقرا به وسیله عمل محرم، تو فرض اینه که من وقتی این کارو پرداخت میکنم، این کارو انجام میدم، زکات انجام شده، چون زکات انجام شده دیگه واجب نیست بر من دوباره زکات بدم. این نکته توجه بفرمایید، یه توضیح هم من اینجا بدم. عمل محرم، حالا توضیح میخوام همین بدم. ببینید ما شخص موظف است حق فقرا رو به قصد قربت به فقرا برسه. حج یعنی این، زکات یعنی این، زکات یعنی اعطاء و حق الفقرا الیهم قربتا الالله. موضوع اعطاء حق فقرا قربتا الالله وجود حق فقراست. پس اگر من کاری کردم که این حق فقرا از بین رفت، حق فقرا از بین رفت، خب اینجا دیگه واجب نیست اعطاء حق الفقرا بکنم، چون موضوع نداره. این شبیه عرض کنم خدمت شما، فرض کنید به یه نفر گفته بودن بابا فردا صبح ناشتا بی آزمایش بده. خب این فردا صبح اومد قضا خورد، خب آزمایش نمیشه انجام بشه. به چه خاطر؟ چون ناشتا باید آزمایش میداده، قضا خورده. خود این قضا موضوعه دیگه، اجزا میاره، اجزا میاره. ولی این عرض کنم اجزا به این هست تفویت مصلحته، کاری کرده که دیگه نشه اون مصلحت استیفا بشه. خب واجب بوده که شما آزمایش بدید که مصلحت آزمایش دادن روشن بشه، ولی خب وقتی قضا خوردید دیگه نمیشه آزمایش کرد. اینم شارع مقدس یک مصلحتی برای تطهیر من مزکی قرار داده، میخواد من مزکی آدم بشم. خب گفته که این حق فقرا رو قربان الله بدید. من کاری کردم که حق فقرا قربان دیگه ادا شده، همینجوری اگر صحیح باشه. معنای صحیح بودنش چیه؟ معناش اینه که من تفویت کردم مصلحت ملزمه متعلق به تطهیر نفس خودم رو، اون واقع میشه. یعنی اون زکات فرض اینه که واقع میشه، ولی من دارم با یک عمل محرمی، یعنی با یک عملی که حق الله رو زادر ضایع میکنه. حق الله یعنی حق خدا بر من، که به خاطر تطهیر نفس من، به خاطر تطهرهم و تزکیهم به ها و امثال این ها هست. خب این که شارع اجازه داده باشد که حق فقرا به وسیله تثبیت حق من مکلف انجام شده، حق من مکلف یعنی حقی که من، حق تطهیر من مکلف، بودن یک انسانی که خدا مایل هست این انسان تربیت بشه و تطهیر بشه و از پدیدی ها و خصلت ها و اون خلاف اخلاق بیرون بیاد. خب نفس این خیلی غرابت داره، اشکالی نداره شارع ممکنه یه جایی حق فقرا رو مقدم داشته باشه. امثال حالا عرض کردم علاوه بر این که این ذهنیت با توجه به احکامی که متفرع شده بر این حکم، میگه همه جا اینجا عبادیت مقدم شده بر اون حق فقرا. احکامی که اینجا بار شده در تمام موارد احکام جنبه عبادیت مقدم شده بر جنبه حق فقرا، علاوه بر اینکه تو با اون ذهنیت این خودش مؤثر هست در فهم ادله. ذاتن هم همین یه امر مستغربیه، ذاتن این که شارع مقدس اجازه داده باشه که من با معصیت حق فقرا رو ادا کنم، ولایت بر اعطاء حق فقرا رو بالمعصیه به من واگذار کرده باشه اشکال عقلی نداره، ولی استغراب عرفی داره، استغراب داره. این استغراب سبب می شود که به عمومات یک نوع انصراف طوری قدم و تیقن عمومات این نباشه. من اومدیم و علاوه بر این که اصلا خیلی فرد نادری هم هست، طرف میخواد زکات به فقرا بده و قصد قربت هم نکنه، این میشه، نه اینکه نشه، میخوام نمیگم امکان نداره، میخوام بگم فی نفسه هم یه مطلب خیلی شایعی باشه و که بگیم اطلاق نمیتواند نسبت به این جور موارد شایعه انصراف داشته باشه. چی؟ نه، موردم این هست که من دارم مجموع نکات رو هی دارم ذکر میکنم که با توجه به این مجموع نکات تردیدی در این باقی نمیمونه که اطلاق اینجا وجود نداره. ما اصلا ذاتن که میگه اطلاق نداره هیچی. بحث نه، اگه صحفه ای باشه میخوان با اطلاق ده بحث ما صحفه دیگه، ما قبول نمی
کنم، ما اطلاق نداره، اگه
صحفه وجود داره داریم نفیه همینو داریم میکنیم دیگه، میگیم اگه بخواد صحیح باشه اطلاق برای صحت داشته باشه این محظورات رو داره، این محظورات داره. به اطلاق اولا ذاتن اطلاق نداره، اگر ذاتن هم اطلاق داشته باشه به خاطر این محظوراتی که هست، این محظورات منشأ انصراف اطلاق میشه از این صورت. بنابراین به نظر میرسه هیچ خیلی روشن هست که زکات درش قصد قربت معتبر هست، هم وضعاً هم تکلیفاً، و کسی که بدون قصد قربت بخواد زکات ادا کنه اصلا زکات واقع نمیشه. البته اینا همه در جایی هست که خودش بخواد پرداخت کنه، ولی اونجایی که امام میخواد بگیره اطلاق عدله میگیره، خود من اموالم صدقه امثال، البته خود من اموالم صدقه اون اصلا به این تام نیست، چون میگه خود من اموالم صدقه تو تطهر و هم، و خود اون خود من اموالم صدقه قبلش اینه که اونا مال آورده بودن، اونا درخواست میکردن که پیغمبر زکات رو بگیره. اصل آیه در مورد کسایی هست که کار خلاف کرده بودن. حالا این وقتی که من باید برم نماز برسم، این یه نکته اینجا من هست، همینم بعد تکمیلشو میکنم. یه بحث دیگه اینجا هست که حالا که زکات واجب هست با قصد قربت باشه، قصد قربت هنگام عزل هست، ده هنگام ادای به فقیر هست، یا هر دوش هست، چی هست که تو قربه هست و تو کلمات آوازون هم مورد بحث هست. اینو فردا وقت میکنیم و این بحث دیگه تمام هست. من یه نکته کلی هم اینجا عرض بکنم و اون اینی که من به ذهنم رسید که ما خب به هر حال مفصل داریم بحثای زکات رو طرح میکنیم، انتخاب کنیم یه سری مسائل رو. من هفشته تا مسئله رو انتخاب کردم، نمیخوام همه مسائل زکات رو، اون مسائل از قبل تعیین بشه. اون فکر میکنم این ترجیح داشته باشه که ما یک سری مسائل منتخبه رو به همین طول و تفصیلی که هست بحث بکنیم، تا بخوایم تمام بحثایی رو دنبال میکنیم که تو بین علمای معاصر مورد اختلافه با این قید. من حالا یه سری موارد رو دیدم، حالا دوباره نگاه میکنم مسائل اصلی که اختلاف انظار بین فقهای معاصر و اینها هست، اونها رو مورد بحث قرار میدهیم. بعد چیزشو عرض میکنم، لیستشو. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.